ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پلیس جبل الطارق از خدمه نفتکش توقیف شده گریس وان به عنوان شاهد تحقیق می‌کند. قوه قضاییه می‌گوید هیچ ابلاغیه‌ای در مورد اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام صادر نکرده است. و ونزوئلا به اعدام فراقضایی مخالفان متهم شد. یک سخنگوی دولت محلی جبل الطارق روز جمعه جزئیات توقیف ابرنفتکش گریس وان را تشریح کرد. این نفتکش به ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا از طریق انتقال نفت به پالایشگاهی در سوریه توقیف شده است. به گزارش رویترز، سخنگوی دولت محلی جبل الطارق گفت نیروی دریایی بریتانیا با نشاندن یک هلیکوپتر بر روی عرشه کشتی در نیمه شب منتهی به پنجشنبه آن را توقیف کرد. جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیا است. بنابراین گزارش، ابرنفتکش گریس وان 28 خدمه دارد که شهروند کشورهای هند، پاکستان و اوکراین هستند. افراد نیروی دریایی بریتانیا کشتی را ترک کردند و تحقیق از خدمه بر عهده نیروهای پلیس و گمرک جبل الطارق است. سخنگوی دولت محلی جبل الطارق میگوید که با آنان به عنوان شاهد گفتگو شده است، نه مظنون. ایران روز پنجشنبه توقیف نفتکش را غیر قانونی خواند و وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد. از سوی دیگر جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در توییتی این اقدام نیروی دریایی بریتانیا را تحسین کرد. قوه قضاییه به نامه رئیس جامعه جراحان ایران واکنش نشان داد. ایرج فاضل در این نامه درخواست کرده بود که آیین‌نامه مربوط به اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام حذف شود. خبرگزاری قوه قضاییه روز جمعه اظهارات پیشین سخنگوی این قوه را در مورد ماده 47 آیین‌نامه اجرای احکام کیفری بازنشر کرد. غلام حسین اسماعیلی روز اول تیر گفته بود از ناحیه قوه قضاییه هیچ ابلاغیه، آیین‌نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است. ماده 47 آیین‌نامه اجرای احکام کیفری راه را برای اهدای عضو محکومان به اعدام در صورت رضایت آنان فراهم می‌کند. ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران روز پنجشنبه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه این عمل را مذموم دانسته و خواستار حذف ماده 47 آیین‌نامه مذکور شده بود. و طبق گزارشی که دولت ونزوئلا به درخواست سازمان ملل متحد ارائه کرده است، حدود 7000 تن در یک سال و نیم گذشته طی چندین عملیات امنیتی در این کشور کشته شدند. با این حال، کارشناسان سازمان ملل میگویند دلایلی همچون مقاومت در برابر دستگیری که به عنوان دلیل مرگ بسیاری از قربانیان قید شده، محصول صحنه‌سازی نیروهای امنیتی بوده است. میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای قید کرده دلایل قانع کننده وجود دارد که بپذیریم بسیاری از این قتل‌ها در واقع اعدام‌های فراقضایی بودند که به دست نیروهای امنیتی انجام شدند. همچنین در این بیانیه آمده است که آمار وقوع قتل‌های فراقضایی منتسب به نیروهای امنیتی به طور بهت‌آوری بالاست.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارش‌ها از توافق میان شورای نظامی انتقالی سودان و ائتلاف اپوزیسیون بر سر مدیریت مرحله انتقالی حکایت دارد. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبر، همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، از این توافق بگو که همین دقایقی پیش هم در رادیوها و تلویزیون‌های بین المللی هم خیلی روش تمرکز داشت و خیلی وسیع پخش شدش.
بله نوشین، بعد از چند ماه اختلاف، مذاکرات و حتی خشونت‌هایی که روی داد در خیابان‌ها، سرانجام بامداد امروز توافق اعلام شد میان شورای نظامی انتقالی سودان و ائتلاف نیروهای اپوزیسیون که به نیروهای آزادی و تغییر شهرت دارند، نامی که برای خودشون انتخاب کردن. بعد پای این توافق شورای حاکمیتی تشکیل میشه که ریاستش به تناوب رد و بدل میشه میان نظامیان و غیر نظامیان. تحت نظر این شورای دولت تشکیل میشه، دولتی که تکنوکرات ملی هست بنابر نامگذاری که کردن، و این دولت زمینه رو فراهم میکنه برای انجام انتخابات تا 3 سال یا بیشتر، 3 سال آینده یا بیشتر، که این دور مدت زمان تعیین شده برای این دوره انتقالی هست و همچنین برای انجام تحقیقاتی در مورد خشونت‌هایی که در این دوره روی داره در روزهای گذشته، تحقیقاتی که گفته میشه تحقیقات مستقلی هست. مسئله تشکیل شورای قانونگذاری به تعویق افتاده، مشخص است کی قرار هست بر سرش توافق بشه، به خاطر اینکه جزء توافقات سابقی بود که خشونت‌های روی داده در هفته‌های گذشته باعث شد اون توافق نادیده گرفته بشه.
ایلیا، چه واکنش هایی این توافق در سودان داشت؟
ساعتی بعد از اعلام توافق از صبح امروز رسانه‌های توکی گزارش کردن بسیاری از مردم ببینید در منطقه امدرمان به خیابون ها اومدن و به شادی پرداختن و شعار میدادن غیر نظامی غیر نظامی و تأکیدی داشتن بر ضرورت تشکیل یک دولت غیر نظامی بنابر اونچه که کسانی که در خیابون ها بودن شعار میدادن. این توافق همچنین برای به گفته هم شورای نظامی و هم غیر نظامیان که از اپوزیسیون هستن قرار هست تمام گروه های سیاسی حاضر در سودان رو در بر بگیره، هیچ کس حذف نشه و نادیده نگیره. نماینده اتیوپی که فرستاده شده به عنوان میانجی میان طرف های سودانی کنفرانس خبری برگزار کرده و این کنفرانس خبری تأکید کرده که دو طرف امتیازهایی دادن تا این توافق حاصل بشه، توافقی که میتونه آغاز یک مرحله جدید در سودان باشه، مرحله توأم با تفاهم. البته همچنان معترضان بر حضور خیابانی خودشون تاکید دارن نوشین تا فشار بیارن بر شورای نظامی به منظور توافق خواستن.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که درباره آخرین تحولات در سودان سخن میگفت. همونطور که ایلیا هم اشاره کرد، معترضان پیشتر هم بعد از کنار گذاشته شدن و خلع عمر البشیر رئیس جمهوری پیشین سودان در چند ماه گذشته از قدرت گفته بودند که تا زمانی که حکومت به غیر نظامیان منتقل نشه به اعتراضات خیابانی خودشون ادامه میدن. لینسی گراهام، سناتور جمهوری خواه آمریکا، خبر از طرحی جایگزین برای توافق هسته‌ای ایران داد که به گفته او به تهران اجازه خواهد داد دارای انرژی هسته‌ای بدون توانایی غنی‌سازی اورانیوم باشد. خانم گراهام که در سفرش به اسرائیل سخن میگفت در بیت المقدس یا اورشلیم خطاب به خبرنگاران افزود این طرح میتواند شامل کشورهای عربی منطقه هم باشد. در این باره بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
لینسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی، روز سه‌شنبه 11 تیر اعلام کرد که قصد دارد طرح جایگزینی را برای برجام پیشنهاد دهد که اگرچه به ایران اجازه می‌دهد همچنان نیروگاه‌های اتمی‌اش را حفظ کند، اما امکان غنی‌سازی اورانیوم را از آن سلب می‌کند. به گفته او این طرح می‌تواند در رابطه با کشورهای عربی هم اجرا شود که بر مبنای آن ایران و این کشورها نمی‌توانند خود سوخت اتمی راکتورهایشان را تامین کنند. آقای گراهام که به اسرائیل سفر کرده بود در جمع خبرنگاران گفت وقتی شما نمی توانید خودتان سوخت اتمی را تامین کنید، آن وقت بمب هم نمی توانید بسازید. بدون غنی سازی هم می شود از نیروگاه اتمی برخوردار بود. ایران که به کشورهای اروپایی طرف برجام مهلت 60 روزه ای داده بود تا امکان فروش نفت این کشور و مبادلات بانکی را فراهم کنند، اعلام کرده که میزان ذخیره اورانیوم غنی شده آن از سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای فراتر رفته است. روز چهارشنبه همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از قصد این کشور برای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم خبر داد که گامی دیگر در جهت کاهش تعهدات تهران نسبت به برجام است. ایران که با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای تحت تحریم‌های شدیدی قرار گرفته است، میگوید که دیگر طرف‌های برجام نیز تعهدات خود را انجام ندادند و این کشور آماده است هرگاه که طرف‌های غربی به تعهداتشان عمل کنند، فعالیت‌های هسته‌ایش را به حالت سابق درآورد. لینسی گراهام در سخنان روز سه‌شنبه‌اش از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، برای خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای حمایت کرد، اما در عین حال تأکید کرد که طرح دیگری میباید جایگزین این توافق میشد. او در ادامه گفت که طی چند روز آینده طرح یک توافق منطقه‌ای را ارائه خواهد کرد که بر اساس آن ایران و کشورهای عربی خواهند توانست نیروگاه اتمی خود را داشته باشند، اما قادر به غنی‌سازی اورانیوم نخواهند بود. به گفته او در حال حاضر 15 کشور جهان برنامه‌های هسته‌ای را دنبال می‌کنند بدون آنکه خود سوخت اتمی نیروگاه‌هایشان را تأمین کنند. سناتور گراهام سپس با اشاره به تصمیم ایران برای کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش خاطر نشان کرد که ایالات متحده باید در همکاری با اسرائیل خطوط قرمزی را برای تهران تعیین کند. او گفت نمی‌داند الان خطوط قرمز ایالات متحده چیست و در این شرایط ممکن است ایران چرا خاموش دست به اقداماتی بزند که دولت‌های اسرائیل و ایالات متحده از نظر خود آن را خط قرمز می‌پندارند. لینسی گراهام در نهایت بر اهمیت این موضوع تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا نباید به اشتباه در شرایطی قرار بگیرد که به ناگزیر از قوای نظامی استفاده کند.
گزارش مهداد قاسم‌فر رو می‌شنوید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
آخرین بخش این برنامه خبری مثل همیشه برنامه هفتگی ملاقات هست که هر هفته روز جمعه پخش میشه. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. زن جوانی که در رشته فلسفه هنر تحصیل می کرد و به کارهای فرهنگی و هنری مشغول بود، اما حالا به حکم دادگاه انقلاب تهران زندانی است. عرس امیری 33 سال دارد. او که از سالها پیش در بریتانیا زندگی می کرد، کارمند شورای فرهنگی بریتانیا یا همان بریتیش کانسیل بود و کارش در این مرکز برگزاری نمایشگاه عکس و نقاشی و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری. این فعال فرهنگی که برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود، نخستین بار در 23 اسفند ماه سال 96 بازداشت شد و بیش از 2 ماه در بند معروف 209 زندان اوین در بازداشت بود. او آخر اردیبهشت ماه 97 با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد، در حالی که احضارها و بازجویی‌هایش ادامه داشت. آنطور که نزدیکان عرس امیری میگویند، ماموران وزارت اطلاعات از او خواسته بودند که با آنان همکاری کند و حتی او را تهدید کرده بودند که در غیر این صورت اتهام و حکم سنگینی در انتظارش خواهد بود. اما عرس امیری همکاری با ماموران اطلاعاتی را نپذیرفت و در نهایت تهدیدها عملی شد. با تبدیل قرار وثیقه عرس امیری به قرار بازداشت، این فعال فرهنگی بار دیگر 16 اردیبهشت ماه سال 97 بازداشت و روانه زندان اوین شد و پروندهش هم راهی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی. عرس امیری در این دادگاه به 10 سال زندان محکوم شد به اتهام راه‌اندازی و عضویت در گروه غیرقانونی، اتهامی که در پرونده او مطرح شده است. اما غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اردیبهشت ماه امسال در یکی از نشست‌های خبری خود اتهام او را همکاری با سرویس جاسوسی بریتانیا اعلام کرد و گفت این دختر دانشجو مسئول طراحی و مدیریت پروژه‌های نفوذ فرهنگی بوده است. اتهام هایی که خانواده عرس امیری و شورای فرهنگی بریتانیا آنها را رد می‌کنند. و حالا عرس امیری، این فعال فرهنگی جوان، زندانی است و در صورت تایید حکمش باید 10 سال آینده را در زندان اوین سپری کند.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار و گزارش‌های ما رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با ما همچنان همراه باشید.